بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك والمشهور أيضا صحته وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك ويلوه إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوی ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو و آهر بعد تضعیف سند علا انه انکه بعد منع مولاه و کراهته فانه یقع باطلا و ظاهر انه لا یفرق بین النکاح و غیره و یظهر من المحقق ثانی حیث حمل فساد بیع القاسب نظرن الی القرینه دالت علی عدم الرضا و هی القسب و کیف کان فهذا القول لا وجه له ظاهرا ادا تخیل ان المستند فی عقد الفضولی هی روایت و عروه المختصه به غیر المقام و ان العقد اذا وقع منهیا عن فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما کاف فرد فلا ينفع الاجازت اللاحقه بناءً على انه لا يعتبر فرد سوى عدم الرضا الباطنی بالعقد على ما يقتضيه حکم بعضهم بانه اذا حلف الموکل الى آخره. مرحوم شیخ فرمودن بیع فضولی به حسب مقام تصور سه نوع تصویر داره. گاهی شخص فضول جنسی را می فروشد برای مالک در حالی که مالک او را از فروش منع نکرده که این قسم را بیان کردن و فرمودن قدر متیقن از بیع فضولی اینه، برای صحتش و برای بطلانش به ادله اربعه تمسک کردن و در آخر هم شیخ نظر شریفشون این شد که این نوع از بیع فضولی قطعا صحیحه. نوع دوم این که فضول جنس را برای مالک بفروشه اما مالک قبلا او را از فروش منع کرده باشه و نهی کرده باشد. نوع سوم این که فضول جنس را برای خودش بفروشه نه برای مالک بفروشه. نوع دوم که برای مالک بفروشد اما مسبوق به منع باشد، این را هم مرحوم شیخ می‌فرمایند مشهور بین فقها صحت همچه عقدی است. اگر عقد فضولی در این حال که مالک قبلا نهیش کرده و منعش کرده اگر فروخت و مالک این عقد را اجازه کرد و امضا کرد، باز هم همچه عقدی صحیحه. فقط مرحوم فخر المحققین از بعض از فقها نقل کردن که گفتن شرط است در صحت عقد فضولی عدم و سبق المنع من المالک. خب اگر شرط باشد پس باید این نوع از عقد فضولی چی باشه؟ باطل باشه. کما این که همین این که بعض از فقها آمده ان و شرط کرده ان عدم سبق منع مالک را، از حرف مرحوم علامه هم در تذکره همچه چیزی استفاده میشه، چون مرحوم علامه در جواب اون روایت نبوی که بعضی ها گفته بودند بیع فضولی باطل است و به او استدلال کرده بودند، روایت نبوی این بود: ایما عبد نکحه به غیر اذن مولاه فهو عاهر، هر عبدی که بدون اذن مولا عقد نکاح انجام داد این زانی است. زانی است یعنی عقد فضولی که انجام داده از چیه؟ باطله. خب چرا؟ چون اذن مولا نبوده، منع مولا بوده. مرحوم علامه آمده ان این رو جواب داده ان. همین جواب دادن ایشون دلیل است بر این که قائلی داشته است که آمده ان این روایت را حمل کرده ان. اولا فرموده ان این روایت سندش عامی است، از حیث سند مخدوشه، و ثانیاً روایت را میتونیم حملش بکنیم و بگوییم که حیث این که مولا اجازه نداده است، اجازه ندادن و اذن ندادن مسابقه است با عدم رضای مولا، و قطعاً اگر عقد با عدم رضای مولا صورت گرفت باطله، چون شرط صحت طیب نفسه، رضایت. وقتی من له العقد که در اینجا مولا باشد کراهت داشته باشد از چیزی، قطعا باطله. پس روایت اولا از حیث سند مخدوشه، ثانیا بر فرض ما از سندش چشم پوشی بکنیم دلیلی بر مطلب ما نیست. روایت جایی را میخواد بگد که من له العقد تاهین انجام عقد کراهت داشته باشه، و عقد مع کراهت انل عرشبت که مالک انجام بگیره، و عقد با کراهتی قهرن میشود عقد باطل. از مرحوم محقق ثانی هم استفاده میشود که ایشون هم به همین قول بعض اشاره کرده ان، برای اینکه ایشون فتوای بعضی ها که گفتن بیع قاصب باطل است، اون فتوا را حملش کردن بر این که گفتن اگر بیع قاصب باطل باشد، بطلان بیع قاصب لقرینت خاصت فلقصب، چون غالبا مقصوب من از همه تصرفاتی که قاصب می کند چی هست؟ کراهت داره، ناراضی است. پس در قصب این خصوصیت هست، و الا اگر عقد عقد فضولی باشه و واقعا عقد برای مالک انجام گرفته باشه، ولو مالک سابقا هم منع کرده باشد، این منعش لطمه ای به صحت عقد نمیزنه. عقد فضولی اجازه میخواهد، اذا لحقه الاجازه باید این عقد چی باشه؟ صحیح باشه. در هر حال مرحوم شیخ می‌فرمایند نظر ما هم همینه که بگوییم همچه عقدی صحیحه، و دلیلی برای بطلانش پیدا نمی‌کنیم الا این چند مطلب. مطلب اول این که بگوییم تنها دلیل صحت عقد فضولی قصه عروه بارقی است. اگر ما تنها دلیل عقد فضولی را قصه عروه بارقی بدانیم، این مورد از محل بحث فضولی چه می شود؟ خارج می شود. برای این که قصه عروه این بود که پیغمبر به او پول دادن بره گوسفند بخره، دوتا گوسفند خرید، بیع اولش که درست بود، بعد هم که میخواست بیاد پیغمبر نهیش نکرده بودن، یکی از گوسفندها را فروخ، پولی را که داده بودن با گوسفند دوم آورد خدمت حضرت، و حضرت فرمودن بارک الله فی صفقتک. پس مورد جایی بود که من نکرده بودن، و مسئله ثانی جایی است که مالک قبلا من کرده باشه. بنابراین اگر دلیل ما منحصر باشد به قصه عروه بارقی، باید بگیم که این عقد فضولی این طوری باطله. این یک دلیل. دلیل دوم این که بیاییم بگوییم منع مالک به منزله ایجاد مانعه و ایجاد مانع صرف الوجودش کفایت میکنه. اگر چنانچه شخص مالک عقد فضولی را یک لحظه رد کرد، رد یک لحظه ای بس است برای این که این عقد چه بشود دیگه باطل باشه، ولو بعدم بخواد اجازه بده، ولو بعدم بخواد امضا بکنه، مانع که به وجود آمد دیگه عقد که ان لم یکن میشه. اینجا هم بیاییم بگیم این نهی مالک ولو نهی قبل از معامله بوده، اما چون این نهی به این معامله تعلق گرفته است که انهو برای صحت این معامله مانع ایجاد شده، مانع هم صرف الوجودش کفایت میکنه. پس ولو یک لحظه هم مانع باشد بس است برای این که بگیم این عقد چیه؟ عقد فاسدی است. مرحوم شیخ از هر دوی اینها جواب میدهند. اولا میفرمایند قصه عروه بارقی تنها دلیل عقد فضولی نیست، برای این که ما سابقا برای عقد فضولی به ادله متعددی تمسک کردیم و یکی از ادله ما عمومات بود، عموم اوفو بالعقود، احل الله البيع تجارتا عن تراض. این عمومش هم شامل میشد جایی که مالک عقدی انجام داده باشد، هم شامل میشد جایی که غیر مالک انجام داده باشد، منتها خرج اون موردی که مالک رد کرده باشد. اما موردی را که مالک رد نکرده حتی بعدن اجازه کرده است در عموم عمومات داخل هست. ثانیاً روایات خاصی داشتیم مثل صحیحه محمد ابن قیس و سایر روایاتی که نقل کردیم، از اون روایات هم استفاده می شود که عقد فضولی حتی در این صورت هم باید چی باشه؟ صحیح باشه. اما این که شما فرمودید نهی مالک به منزله ایجاد مانع است، نه، ما قبول نداریم. اون چرا که عقد فضولی را برهم می زند رد المالکه و رد باید اظهار باشه، اظهار بشه. نهی با رد کاری نداره، نهی قبل از معامله انجام میگیره، حالا بعدن معامله ای صورت گرفته، شرایط صحت معامله هست، تنها چیزی که باقی مانده است یا اجازه مالک یا رد مالک. مالک اجازه کرد باید بگیم صحیحه، باید رد کرد باید بگیم باطله. پس نهی قبل از معامله نمیتواند در معامله ای که بعد انجام میگیرد اثر بگذاره. بله، اگر مال را بخواهد تحویل این مشتری بدهد، تحویل دادن حرامه، اما صرف انشاء العقد چرا باطل باشه و بی اثر باشه؟ عنایت بفرمایید. المسئله الثانیه، مسئله دوم از مسائل سگانه عقد فضولی. مسئله اول این بود که یقع العقد للمالک مع عدم سبق منع من المالک، اما مسئله دوم ان یقع البیع للمالک اما به شرطی که یسبقه منع المالک، مالک قبلا از این معامله نهی کرده باشد و منع کرده باشد. والمشهور ایضا صحته، مشهور بین فقها این است که این عقد فضولی هم صحیح است. و حکی عن فخر الدین، از فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه حکایت شده است ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک، بعض از محققین شرط کرده اند برای صحت عقد فضولی عدم نهی مالک را. اگر شرط کردیم عدم نهی مالک را، لازمش این است که این مسئله دوم، عقد فضولی صحیح باشد یا فاسد باشه؟ فاسد باشه، چون شرط محقق نشده است دیگه. و یلوه الیه و مشیر به همین قول بعض محققین است. چی مشیر به ایس؟ ما عن تذکره، اون چرا که از تذکره برای ما نقل کرده ان. خود من تذکره را ندیده ام، اون چه از تذکره نقل شده است این هم اشاره دارد به قول بعض از محققین. چرا؟ برای اینکه آدم جایی در صدد جواب و دفاع برمیاد که قولی در مقابل باشه، پس همین که ایشون دفاع کرده است و جواب داده است، از این جواب ایشان ظاهر می شود که در مسئله قول خلافی هم بوده است، گفته ان این باطله، ایشون خواسته باطل بودن را رد بکنه. یلوه و الیه ما ان تذکره فی باب نکاح، که اونی که ازش این قول بعض محققین ظاهر می شود چیه؟ من حمل نبوی، ایشان روایت نبوی را که گفته است عقد نکاح فضولی باطل است حملش کرده. از همین حمل ما استفاده می کنیم که قولی در کار بوده است که ایشون ناچار شده از حملش بکنه. من حمل نبوی ایما عبد تزوج بغیر و الا، اگر قائلی نبود، چون روایت عامی بود از اول روایت را رها می کردن، اما همین که در صدد حمل برآمده اند، معلوم می شود قائلی در کار بر طبق این روایت بوده است دیگه. ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا، هر عبدی که بدون اذن مولاش تزویج بکند فهو آهرون. خب اینجا با اذن مولاست یا با منع مولا؟ اینجا با منع، پس باید قهرن چی باشه این آدم؟ آهر باشه دیگه، زانی باشه. ایشون حمل کرده، چجوری حمل کرده؟ بعد تضعیف سند، اولا که گفته است این روایت سندش عامیست و ضعیفه، بعد از تضعیف سند حمل کرده علا انهو، این که انکه بعد منع مولاه و کراهته، صرف من لازم نیست، هم من باید باشد و هم توهین عقل کراهت داشته باشه، تنها من را نخواسته بگه. بعد منع مولاه و کراهته و قهرن عقد نکاح اینجوری باطل است دیگه. فانه یقع باطلا، خب مرحوم علامه در عقد نکاح حمل کرده که معناش اینه اگر کراهت نبود عقد نکاح باید چی باشه؟ ولو منع مولا هم باشد باید درست باشه. خب این قلت این عقد نکاحه، میگن ظاهر است که فرقی هم بین عقد نکاح و عقد بی نیست، و ظاهر و انهو لا یفرق بین النکاح و غیرهی. پس از این حرف علامه استفاده می شود که مطلقا بیع فضولی با منع مالک هم اذا اجازه المالک صحیحه و قولی در مقابل هست. و یظهر من المحقق ثانی، از محقق ثانی هم استفاده می شود که ایشون قائل به جواز و رد کرده از قول کسی را که قائل به منعه، معلوم میشد قائل به من را ایشون بهش قائل بوده. و یظهر من المحقق ثانی حیث حمل فساد بیع القاسب، گفته از این که بیع قاسب فاسد است نه به خاطر منع سابق بلکه به خاطر خصوصیت قصب. قصب یک خصوصیتی دارد که مالک از همه تحرکات و تصرفات قاسب چی هست؟ کراهت داره، ناراضی است. اون ناراضی بودن و کراهت داشتن دلیل بر فساد هست، نه نهی قبلی. مثلا نظرن الی قرینه، ایشون گفته اگر بیع قاصب باطل است به علت قرینه ایست که دال است بر عدم رضا. اون قرینه ای که دال است بر عدم رضا چیست؟ و هیل قصب، خود قصب خودش بهترین قرینه هست بر این که مغصوب و من نسبت به تصرفات قاصب کراهت داره و ناراضی است. پس ما از حرف فخرالمحققین، از حرف علامه، از حرف محقق ثانی دو مطلب را فهمیدیم. اولا این بزرگواران قائل به صحت هستند، ثانیا از حرفاشون ثابت شد که بعض از علما قائل به فساد هستند و این فساد را این بزرگواران قبول ندارن و توجیه کردن فتوای اونها رو. و کیفکان فهاذ القول لا وجه له، قول بعض از محققین که گفتن شرط است در صحت عقد فضولی عدم نهی مالک، این اشتراط عدم نهی لا وجه له، وجهی براش نیست، دلیلی براش نیست، ظاهراً ادا تخیل، مگر این چند دلیل. یکی این که آدم خیال بکند و تصور بکند که تنها دلیل عقد فضولی روایت عروه بارقی است. بله، اگر تنها دلیل روایت عروه بارقی بود، چون این مورد از محل روایت عروه بارقی خارج بود، خارج از اون محل باید باطل باشه دیگه. ادا تخیل ان المستند فی عقد الفضولی، اونی که در عقد فضولی مستند هست، هیه روایت و عروه، روایت عروه بارقی است، روایتی که المختصت به غیر المقام، که مربوط به اینجا نیست. روایت، روایت مربوط به جایی است که مالک من نکرده باشه و اینجا جایی است که مالک من کرده. پس چون از مورد روایت عروه خارجه و روایت هم فقط مورد خودش را تصحیح میکنه، پس باید بگیم خارج از این مورد باطله. این یکی. دلیل دوم، و ان العقد اذا وقع منهی عن، عقد وقتی منهی عن واقع شد، نهی به منزله ایجاد مانعه، و مانع استمرار شرط است یا صرف و وجود المانع کفایت میکنه؟ صرف الوجود کفایت میکنه. چطور اگر از هینی که معامله انجام شد بگوید من رد کردم این معامله را و قبول ندارم، همین یه جمله بسه دیگه، بعد هر چقدرم بگد راضی هستم و اجازه میدهم فائده ای نداره؟ این نهیم مثل رد از صرف الوجودش کفایت میکنه. و ان العقد اذا وقع منهی عن فالمنع الموجود، همون منعی که موجود هست بعد از عقد، هنوز من باقی است دیگه، ولو آنما، ولو نیم ساعت بعد بیاد اجازه بده، ولو 5 دقیقه بعد بیاد اجازه بده، بالاخره این عقد با منعی که از اول بوده است همراه بوده. همون منع یک لحظه ای که استمرار نهی مالک است، همون منع کفایت میکنه. چون قهرن اجازه کی واقع میشود علمای اعلام؟ اجازه بعد از عقد. پس باید زمان عقد بگذرد بعد اجازه بیاد دیگه. همین مقدار زمانی که میگذرد، اون نهی قبلی هنوز سر جای خودش چیه؟ باقی است، و منع قبلی سر جای خودش باقی است. بگیم اون کفایت میکنه. و ان المنع، عرض میشود که بله، ولو آنم ما کافن فرد فلا ينفع الاجازه اللاحقه، اجازه لاحقه بگوییم کفایت نمی کنه. همون من رده و ردم یک لحظهش کافیست. البته این حرف را در صورتی میزنیم بناءً علا انه لا یعتبر فرد، بگوییم در رد لازم نیست بگد من رد کردم، لازم نیست بگد من قبول ندارم، بلکه همین که رضایت نداشته باشد، رضایت نداشتن کافی است برای تحقق رد. بناءً علا انه لا یعتبر فرده سوا عدم رضا باطنی، عدم رضایت باطنی کافی است، لازم نیست این عدم رضای را اظهار بش بکند. سوا عدم رضا باطنی بالعقد علا ما یقتضیه، از کجا میگید همین من بس است برای رد و عدم رضا بس است به عنوان رد؟ علا ما یقتضیه، بنابر مقتضای حکم بعض از فقها، که مقتضای حکم بعض از فقها اینه که صرف و عدم رضا برای تحقق رد و بطلان کافی است. اینجوری گفتن اذا حلف الموکل على نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد، گفتن اگر موکل قسم بخورد که بنده به این وکیل اذن نداده بودم این عقد را انجام بدهد، میگن عقد منفسخه. پس چرا؟ میگن چون قسم که خورد، یعنی پس من به این عقد چه بودم؟ راضی نبودم. پس معلوم میشد صرف و عدم رضا کافی است برای عدم انعقاد عقد و برای بطلان عقد. لأن الحلف علیه، چون حلف بر عدم الاذن، این امارت و عدم رضا، این دلیل و اماره این است که این شخص حالف راضی به این معامله نبوده، پس عدم رضای باطنی کافی است برای بطلان. هازا مطلب رو تا اینجا داشته باشید. ولکن الاقوا عدم الفرق، ولی در مقابل نظر ما این است که فرقی نیست، چه مالک من بکند چه مالک من نکند، اگر فضول عقدی انجام داد و مالک اجازه داد عقد صحیحه. اونی که جلو اجازه را میگیرد رد المالکه، نه من القبل. فرق است بین رد و بین من، من قبل از عقده اما رد بعد از عقده. والاقوا عدم الفرق، چرا؟ لاولا لعدم انحصار المستند در بیع فضولی فی روایت العروه، تنها دلیل روایت عروه نبود، صحیحه محمد ابن قیس بود، موثقه جمیل بود، ما چند تا روایت نقل کردیم، عمومات نقل کردیم و کفایت العمومات، گفتیم عمومات هم میگد این عقد فضولی صحیحه، فقط یک نوعش خارج میکرد، جایی که مالک رد کرده باشه. مضافن علاوه بر اینها، مضافن الی ترک الاستفسال فی صحیحت محمد ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس یادتون هست دیگه، گفت پسری آمده است کنیز باباش رو به من فروخته، من هم با اون کنیز هم بستر شدم، پدرش آمده است و کنیز و بچه را گرفته، امام فرمودن تو هم برو خود بچه رو بگیرش تا اون بیاد ناچار بشه معامله را امضا بکند و بچه تو را تحویل تو بده. و دیگه امام سوال نکردن آیا باباش قبلا من کرده بود یا من نکرده بود. این ترک استفسال دلیل است بر این که چه پدر قبلا من کرده باشد چه پدر قبلا من نکرده باشد، اگر بعدن بیاد پدر معامله را اجازه بدهد، این معامله چیه؟ صحیحه. مضافن الی ترک الاستفسال، امام طلب تفصیل نکردند که آیا من کرده است یا نه فی صحیحت محمد ابن قیس. این یک. و ثانیاً و جریان فحوا ادلت نکاح العبد بدون اذن مولا. گفتن اگر عقد نکاح انجام گرفت بدون اذن مولا و مولا اجازه داد، این عقد صحیحه، چون این آدم معصیت خدا نکرده است. معصیت کی را کرده؟ معصیت سید را. و معصیت سید با اجازه اش چه میشه؟ جبران میشه. خب نکاحی که با عدم الاذن و اجازه بعد صحیح میشود، در حینی که نکاح مال تولید نسل، امثال بی به طریق اولا باید صحیح باشد و جریان. و باز در این باب جاری است. چی جاری است؟ فحوا، اولویت ادله نکاح. اولویت ادله نکاح اینجا جاری است. یعنی وقتی ما در عقد نکاح گفتیم با عدم الاذن صحیحه، اینجا هم میگیم به طریق اولا صحیحه. پس فحوای اون اینجا هست دیگه، بدون اذن مولا. مع ظهور المنع فیها، با این که در عقد نکاح غالبا منع هست دیگه، یعنی عبد واقعا این آقا که این عبد میاره تو خانه غالبا باش طی میکنه، میگه حق فضولی نداری، حق دخالت نداری، حق تصمیم گیری نداری، پس کلن از همه تصرفاتش منع کرده. و یکی از تصرفات هم همین عقد نکاهه. در این حال روایت میگه وقتی مولا اجازه داد عقد چیه؟ صحیحه. مع ظهور المنع فیها، با این که در این ادله معلوم میشود که من از اول بوده، ولو به شاهد الحال، ولو این من شاهد حال بین مولا و عبد باشه. معمولا موالی با عبیدشون شرط میکنن، عهد میکنن که حق دخالت نداری، تو اینجا بنده برده من هستی. این اولا. مع ان روایت اجازتهی صریحتون، تو خود روایت که میاد میگد اگر مولا اجازه داد صحیح هست، دلیل میاره و اون دلیل اینجا هم هست. دلیلش این است که این عقد صحیح هست چون معصیت خدا نکرده، بلکه چه کرده؟ معصیت مولا کرده. و معصیت مولا قابل جبرانه. خب وقتی معصیت مولا قابل جبران بود، پس منع و نهی مالک هم چیه؟ قابل جبران هست دیگه. عرض شود که بله، مع ان روایت اجازت المولا صریحتون، اون روایت صراحت دارد، فی عدم قدح معصیت سید، در این که مخالفت مولا عقد را باطل نمی کند، ضرری به عقد نمی زند هین ازن. عرشبت که خب، پس مع ان روایت اجازته صریحتون فی عدم قدح معصیت سید هین ازن، علاوه بر اینها جریان المؤیدات المتقدمت له، اون مؤیداتی که سابقا داشتیم در باب عرض می شود که مضاربه داشتیم، در باب بیع مال یتیم داشتیم، در باب بیع مغصوب و من داشتیم، که اگر بعدن مالک اجازه کرد این عقد چیه؟ صحیحه. وقتی عقد مال یتیم صحیح باشد، پس به طریق اولا عقد فضولی باید صحیح باشه، چون در مال یتیم خدا میگه لا تقربوا مال الیتیم، و در این حال گفتیم عقدش چیه؟ صحیحه. علاوه بر اینها جریان المؤیدات المتقدمت له من بیع مال الیتیم، من بیع مال المغصوب، و من مخالفت العامل لمشترت علیه رب المال. گفته بود برو بر من پیاز بخر و فروش و رفت سیب زمینی خرید و فروخ، میگن قسم بخوره که من راضی هستم و اون وقت معامله میشود چی؟ میشود صحیح. لمشترت علیه رب المال از صریح فی منعه، که اینها صراحت دارد فی منعهی اما ادا، ما سوای اینجاها ممنوعه، یعنی جایی که دیگه اجازه نکنن. و اما ما ذکرهو من المنع الباقی بعد العقد ولو آنما، و اما این استدلالی که آوردن و فرمودن اون منع اولی ادامه دارد تا زمان عقد و همون منع یک آنی و یک لحظه ای بس است برای بطلان، ولو بعدم بیاد چه کار بکنه؟ اجازه بدهد. و اما ما ذکرهو من المن، اون چرا که ایشون ذکر کردن، که اونی که ذکر کردن چی بود؟ من المن، اون منعی که الباقی بعد العقد، که بعد از عقد باقی است، ولو آن ما، ولو یک لحظه هم اون من باقی باشد، فلم یدل دلیلون علی کونهی فسخا، این منع باقی فسخ نیست. فسخ این است که بگوید قبول ندارم، رد باید مظهر داشته باشه. لم یدل دلیل علی کون این منع باقی فسخ باشد. خب این عرض می شود که فلم یدل دلیل علی کونهی فسخن که لا ینفع بعد الاجازه، دیگه این فسخ بعد از اجازه هم نفعی نداشته باشد. و ما ذکرهو فی حلف الموکل، اما این که گفتن اگر موکل قسم خورد معامله باطله، اینم ما قبول داریم، کی به شما همچی چیزی عرض کرده؟ و اما ما ذکرهو فی حلف الموکل، اینم غیر مسلم، قبول نداریم. ولو سلم، بر فرضم قبول بکنیم، آدم کجا قسم میخورد؟ جایی که الان راضی است یا الان ناراضی؟ چه وقت آدم قسم میخوره اذن ندادم؟ معمولا وقتی الان هم ناراضی. پس این عدم صحت مال ناراضی بودنشه، نه مال اون عدم اذن قبلی. دقت فرمودید؟ پس اولا که این فتوا را قبول نداریم، ولو سلم بر فرضم تسلیم بشیم، میگیم از جهت عدم اذن نیست، بلکه از جهت کراهته. فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف، همین که این موکل اقدام بر قسم می‌خورد، این اقدامش ظهور دارد علی ما انکره فی رد البیع، بر این که اونچه که مورد انکارش هست این است که اون رو قبول نداره و بیع را رد می‌کنه، و عدم تسلیم حیله در مقابل همچه بیعی تسلیم نیست و اجازه نمی کند. بنابراین دلیلی بر این که صرف منع قبلی و اجازه بعدی باز هم بگیم این عقد باطله، دلیلی بر بطلان همچه بیعی ما نداریم. فلم یدل دلیلون، بله، و من ما ذکرنا، از اون چه تا اینجا ما گفتیم، یظهر و وجه و صحت عقد المکره بعد الرضا، کسی که مکره بود اجبار شد بر عقدی و ان اکراهن عقد را انجام داد ثم راضی شد، این هم عین عقد فضولی است، باید بگیم این عقدش چیه؟ صحیحه. یظهر و وجه و صحت عقد المکره بعد الرضا. و ان کراهت المالک حال العقد، کراهت در حال عقد و کراهت بعد العقد، اما کراهتی که اظهار نکند، این لطمه ای به عقد نمیزنه. چه وقت عقد لطمه میخوره؟ وقتی این کراهت را چه کار بکنه؟ اظهار بکند، بگد من قبول ندارم معامله را. لا یقده فی صحت العقد اذا لحق العقد الاجازه. خب پس این هم مسئله دوم. مسئله سوم این که برای خودش انجام بدهد. برای خودش انجام بدهد دو صورت داره، یکی قاصب، که قاصب برای کی میفروشه؟ برای خودش. یکی جاهل، ممکن آدم قاصب باشه، ممکن آدم جاهل باشه، که موردی هم سابقا داشتیم، کسی جنسی را فروخت، بعدن آورد پس بدهد، گفت من حاضرم اقاله کنم اما اقاله به وضیعه. مثلا 100 تومن فروخته بود، گفت من اقاله می کنم به 80 تومن. اون وقت تصور کرد این مال مال خودشه و رفت فروخت، و امام گفتن اقاله اقاله به وضیعه نیست، این اقاله باطله، پس این مال می شود مال همون مالک اولی و می شود بیع فضولی. پس گاهی آدم برای خودش می فروشه، خیال می کنه مالکه، مثل این مورد. گاهی هم قاصبه، می داند اما با گردن کلفتی برای خودش می فروشه. المسئله الثالثه ان یبیع الفضولی لنفسه و هذا غالبا یکون فی بیع القاصب و قد یتفق من غیر القاصب. کجا می شود که غیر قاصب برای خودش بفروشد؟ به زعم ملکیت المبیع، تصور می کنه مالک مبیع شده است. کما فی مورد صحیحة الحلبی المتقدمه فی الاقالت به وضیعه، که امام گفتن اقاله با وضیعه نداریم، یا از نو بخرد، اگر نخرید جنس مال همون خریدار اولیست دیگه. ول اقوا فیه الصحه، اینجا هم عین دو مورد اوله، اگر مالک اجازه داد عقد چی واقع می شود؟ صحیح. اما برای کی واقع میشه؟ برای مالک یا برای عاقد؟ برای مالک. ول اقوا فیه الصحه وفاقا للمشهور. چرا؟ للعمومات. احل الله البیع فقط یک مورد را خارج کرد، اون یک مورد کجا بود؟ جایی که مالک رد بکند، و الا جایی که رد نکرد همه ی موارد را میگد عقد است و بیع است و صحیح است. للعمومات المتقدمه به تقریب المتقدم و فهو صحه فی النکاح، وقتی نکاح عبد برای خودش بدون اذن مولا صحیح بود، پس بیع مال برای خودش بدون اذن مولا صحیح است، منتها وقتی مولا اذن داد بیع برای خود مالک واقع می شود نه برای این آدم. و اکثر ما تقدم من المؤیدات، مثل بیع مال یتیم، مثل بیع وقف، مثل عرشبت که این که عامل بیاد مخالفت بکنه و امثال اینها، مع ظهور صحیحت محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس هم در همین معنا ظاهره، که این آقای پسر کنیز برای کی فروخته بود؟ ظاهرش این است که برای خودش، پولش هم خودش خورده بود دیگه، و امام گفتن صحیحه. مع ظهور صحیحت ابن قیس المتقدمه ولا وجه للفرق بینه و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک، وجهی نیست که بگیم این مورد با صورت اول و دوم فرق داره، مگر چند وجه، که ما تمام این چند وجه را جواب میدیم. ولا وجه للفرق بین این مورد و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک الا وجوهن که یظهر من کلمات جماعتن، که بعضها مختصن على بیع القاصب، بعضیش فقط در بیع قاصب اون ادله هست، اخص است از مدعا ما هر عقد فضولی را میخواهیم بگیم، و بعضی هاش هر عقدی را شامل میشه، و بعضها مشترکن بین جمیع صور المسئله منها اطلاق ما تقدم، که انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.